بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم یه چیزی را در ذیل بحث قبلی اضافه کردم، ارسال کردم، که حالا یه نکته ای منم به صورت خلاصه فرمودن که بله، آیا در تمامی موارد بیان حکم تقیی این احکام مطرح شده از سوی اهل البیت علیهم السلام مطابق با یک وجه حق در مسئله است یا برخی موارد چنین است؟ چون من وجوه را برای مسئله عرض کردم، گفتن یعنی حالا هر کجا شما میگید یه روایت ظاهرش تقیه است، حضرت که تقیه کردن یه بچه حقی هم در نظرشون بوده مطابق با وجوه شریعت یا نه؟ ببینید، بحثای علمی ما باید طوری باشه که اونجوری که وقائع هست، نفس الامر وقائع هست، ما ذهنمون مرآت اونا باشه، همونجوری که هست درکش کنیم، چیزی را قیچی نکنیم به خاطر یه بحث کلاسی. خب ما از روایات برداشت شد خیلی واضح که حضرت فرمودن که مواردی هست خیلی کثیر الوجود، و حالا یه موردش تو روایت که علی بن حنزله که احکم ناهو، و خود حضرت فرمودن من الاشیاء ما ها به مضیق، ما یه جایی داریم که مضیقه، آیا متصور هست در اون اشیاء مضیق که کسی دچار خوف بشه؟ یه حاکم ظالمی اونجا یه چیز دیگری باب کنه. خب اونجا چون خود امام فرمودن مضیقه، اگر روایتی در همون مورد من الاشیاء ما ها به مضیق بیاد که موافق اون بچه واحد نباشه، اینجا نمیتونیم بگیم لهو وجوه، خود امام داره میفهمه لهو بچه اون واحد، و ما نباید با بحث علمی واقعیات رو قیچی کنیم. من تردیدی ندارم در این که ما واقعا موارد تقیه داریم، یعنی چیزی که امام علیه السلام یا بازگشتش به حکم کلی باشه یا موضوع خارجی که تقیه صورت بگیره، یعنی در خصوص مورد اونی که مطرح میشه موافق با حکم شرع، شرع واقعی نباشه.
ببینید،
حالا ایشون هم گفتن اگر تو میگی که هیچ مورد نیست، پس این که من خود منم گفتم همون طوری که شیعه در پالایش روایات اهل البیت برای آیندگان از کذب و دروغ و جعالی دقت میکردن، پالایش میکردن و پیراسته میکردن تراسشی را، خب بلاره بس تقیه هم میکردن، یعنی اونی که تقیه میداشتنش کنار، درسته؟ این اصل این که چنین چیزی میشه رو من دارم عرض میکنم،
اصل صدوره
اونی که من جلسه قبل گفتم، گفتم اون چه که علما برای ما گذاشتن نشون بدید که تقیهش تا حالا مونده باشه، خیلی تفاوت میکنه. یعنی ما الان بحثمون سر اینه که وقتی امام تقیه میکنن میشه موارد تقیه ای باشه که وجوه نداشته باشه؟ بله، و کثیرم بوده. اما میشه که اون موارد تقیه ای به نحو کثیر الان تو روایات ما مونده باشه که شیعه ندونن مبهم باشه براشون؟ این نداریم، دو بحث شد. بله.
به نحو کثیر نه، ولی به نحو قلیل باقی مونده یا نه، میخواد بگید حتی قلیلش هم باقی نمونده، چون جلسه گذشته میفرمودید یکیشانشون بگید.
بله.
از مقدمه کافی آدم از نمیدونم به این میخود یا نه، و نحنو لا نعرف من ذلک الا اقله.
اون مخالفت با کتاب بود که مرحوم کلین رضوان الله علیه فرمودن. و من یکی از عبارات مرحوم کلین آوردم برای مخالفت کتاب، یکی از فرمایش کیا آوردم؟ فرمایش جمع های شیخ بزرگوار شیخ طائفه در استبصار و تهذیب، که ایشون مواردی بود روایات متعارض بودن جمع میکردن احتمال تخییم هم نمیدادن. درسته؟ یعنی ایشون در نظرشون نبود اونجا احتمال تخییه، به وجوه حملش میکردن. و بعدم بیاد در قرن کی 11 و 12 مثلا صاحب حدائق بزرگوار بیان بگن این ما حملش میکنیم بر تقلید، این جا بود که من مقابل ایشون داشتم عرض میکردم.
الان مدعاتون اینه که اخباری که به دست ما رسیده و پالایش شده اونا اصلا تقیه توش پیدا نمیکنه.
نه چرا، اونم مانعی نداره، اصلا اینجور حرف زدن که مناسب فضای بحث علمی نیست. ما مثل یک فقیه بزرگ مثل حدائق که من عرض کردم ما زهره حساب نمیشیم نسبت به بزرگوار و علمیت ایشون. ایشون مبنای علمیشه میره جلو حرف زده یه عم کار کرده، ما بگیم همش هیچی. نه، اصل این که تقیه خوفی یا حتی مداراتی بر خلاف اون حکم اولی میشه، البته روشن محضر شما خود تقیه موضوع فقه احکام داره، یعنی تقیه‌ای که از اهل حق واقع میشه و صادر میشه تقعو فی محله، تقعو فی معنی یه نوع عدله، یه جور حکم شرعی داره، خودش حق است. این که درسته، یعنی تقیه حکم شرعی، تقیه‌ای داریم حرام، تقیه‌ای داریم واجب، تقیه‌ای مکروه مستحب مباح، خیلی تقیه‌ها مباحه. مباح یعنی چی؟ یعنی جایز. یعنی اگه اونجا تقیه کردید خدای متعال گرفتتون نمیکنه، شبیه توریه میمونه. بعضیا احتیاط میکنن میگن که در مواردی که کیز مجوز داره احوت اینه که توریه بشه، خیلی ها میگن. خب احوت که مانعی نداره، اما با توجه کنیم ما داریم تجویز میکنیم کیز را در موارد جوازش برای عامه مردم حکم شرعی برن. اینا کجا قدرت در همه جا توریه کن؟ از هان مختلف، ذهنهای سادهی که اصلا نمیتونه تحلیل کنه، دو جور قصد کنه، اونا رو اصلا متمشی نمیشه ازش. ما بگیم شعار گفته احوت اینه توریه کن، تا میاد توریه کنه؟ بله،
دو سه تا دروغ میگه.
بله، نه خود همه چیزم رو رفته. این مهمتره که اصلا میبینه تمام شد، خلاف غرض او شد. حاجی ها زیاد میفرمودن با اون لفن، میفرمودن که دروغویی هم خودش فنیه. میگفتن عده دروغ میگن تا آخرم سر میرسونن هیچ کس هم نمیفهمه. بعد میفرمودن ما بخوام دروغ بگیم دهن باز میکنیم همه میفهمن که بخوام دروغ بگیم. فن نیست خودش، وقتی این فن رو بلد نیست همین دهن باز میکنم و میگم خب ما میفهمیم داری دروغ. خب حالا ما بخوام این چیزی را که ما فرض گرفتیم دروغ گفتن واجبه، احلف، چقدر جایان حدیثان میگفتن احلف بالله کاذبن و نجع اخاک من القتل. زیاد میفهم حاجه ها مکرد تو لسانشون بود، احلف بالله و نجع اخاک من القتل. ما اینجور دروغ داریم که واجبه، نجع اخاک واجب نیست، واجبه یا راجعه یا مرجوعه یا حرامه یا جایزه. جایز ولی کجاست؟ همه موارد جایز قدرت نداره که ما بخوام بگیم احتیاط کن یا توریه بکن. ولذا اون کف حکم شرعی در موارد جواز کذب، کف حکم جواز است بلا الزام توریه، چون قدرت ندارن همه مکلفین. تو جمله بود که از بهار و از فخر رضا مال مجلسی نقل کردن آوردیم، چندین بار خوندیم. حضرت در این عبارت منصوب به ایشون فرمودن خدای متعال اون احکام اصلی و الزامی را ملاحظه از اف و ناس میکنه، از اف و ناس را میبینه یه حکم جمع میکنه. خب بعدش چی؟ بعدش با مستحبات، با مکروهات، با امثال اینها به اون بالاترین هدف خودش میرسه.
من یه مطلبی از دوشنبه هفته پیش میخواستم بگم، شنبه و یه شنبه که تعطیل بود، امروز هم که برای دیر رسیدم نشد اوله.
بفرمایید. من فرمایشی که من فرمان یه روایاتی
هست تو ذهنم هست، مونده برای ما تغییری هم هست، فکر کنم مثلا یکیش مثل خفین تعدادی از روایات که داری مثلا باقی هم مونده ولی تقیقه هم هست
و شیعه میدونن
یکی همین
مختصر از این دست روایات فکر میکنم یه قولی شیعه
هم باقی وضوع هم داره که اینا تقیقه ای هم و قاعدتا هم با چیز تقیقه ای دیگه ندارم برای نسلای بعدی.
ببینید گاهی قائل داشته در بین فقهای شیعه نکته خوبی، نکات خیلی خوبی هم. مرحوم شیخ الطائفه در تحقیق و استفسار جایی هست که اصلا احتمال نمیدن، جمع میکنن. جایی هست که حمله بر تخیه میکنن. اما همون جا میبینی ابن جنید، ابن عقید، اینا از فقهای شیعه هن. فتوا دارن بر همین. مشهور که به تعبیر حاجی آقا شالوده این مذهب را این ستا بزرگوار به ترتیب مفید سید و شیخ شالوده مذهب رو به عنوان فتاوای اصلی مشهور ریختن. درست مواردی است که الان خب در فضایی که شیخ میخواستن حالایش کنند از عصر خودشون، اونجا ایشون با حمله به تقیه ذکر میکنن. چرا حدیث را میارن؟ چون قول داشتیم به این فقها وقتی ایشون میخوای بحثی را مطرح کنن این حدیث تو فضای روایی شیعه مطرح بوده، قائل هم داشته به خلاف تقیه. اینجاست که ایشون نمیتونه حذف کنن، یعنی در فضای علمی قابل حذف نیست. محدثین دیگه اینا نقل میشده، تو اصول آمده، تو دست علما و فضلا و محدثین اون زمان بوده، وقتی بوده اینا نقل میکرده.
بالایش اصحاب در نقیدی؟
اونجاها وضوح داشته، یعنی مواردی بوده که تا زمان ابن عقیل و اصلا تا قبل از زمان غیبت صغرا خود اصحاب معصومین علیهم السلام واضح بوده براشون که جراب و نور است، اتقاک است، درست شد، رفت و برگشت می شده. با فاصله 100 سال 150 سال کم نیست از زمان صادقین علیهم السلام جمیعاً تا 260 سر امام صادق 148 شهادتشون بوده. شروع غیبت صغرا 260 بلدن می حدود بیش از 110 سال این فاصله است که روایات امام علیه السلام بین محدثین بزرگ مرتب رد و بدل میشه. اصولی بوده نوشته شده بوده تو دستا بوده صحبتش میکردن، این فاصله کم نیست. ملاحظه میکنید تو این فاصله، لذا تو این فاصله اونایی که تقیه بود که همین گفتم اصحاب اونا دیگه براشون معلوم بود، اینا الان نیست. اما برخی دیگریش هست که خب اون بعضیش هم حتی به زمان ما اگه بگیم سریعا هو کردنیه، میگن این که دیگه معلومه که مثلا مذهب شیعه اینه، و حالون که از حیث بحث کلاسیکش این معلومیت را نداره. وقتی شما نگاه میکنید بعضی آشتایی مدتی هم بوده حتی بحثایی علمیش بود. خود من یادمه تا قرن هفتم محقق اول اینا کم نیست، تا قرن هفتم مثلا. الان برای ما بگن که یک کسی وضو را بره تو استخ بگیره، در حالی که تو استخره وضو بگیره میشه نمیشه؟ من میخوام بگم حالا زمان ما اصلا یه چیزیست که تو استخ پاش که خیزه میخوان زیر آب مسح پا بکشه. ولی شما میگید، شما چون دیدید منم اصلا صفحه ای رو تو فدک گذاشتم برای همین مواردی که اینجوریه که الان برای ما یه جوری مسئله مطره. خب دیگران ذهنیت محقق اینه که تو استخ میشه، خب پا تر خب باشه، میگه نمیشه روی پای تر با دست تر مسح کرد. کجا میگید باید ممسوح خشک باشه؟ از کجا در آورد؟ خب این فضایی است. بعدم میبینه همینطور آمده تا الان برای ما خیلی عجیب هست. خود الان سایت های سلفی ها رو ببینید، اهل سنت علیه شیعه مفصل این روایات تهذیب را میارن که میگه دیدم برای مسح پا به غسل پا. خود مرحوم شیخ میگن اون معلومه تخیه است، درسته، اما در ابن جنید اینا هم که فعیده، اونا هم فتوا نداریم زارن، یعنی الان یادم نیست. تنها چیزی که الان یادمه به خاطر بحثای قرائات همین فقط عبارت فقه الرضاست. فقه الرضا حالا مال صدوق اول باشه، اصلا استشهاد به قرائت بود دیگه، تو اونجا استشهاد شد، گفتن هر دو قرائت هست، ارجو لکم عبارت فقه الرضا، پس هر کدوم، خب چرا دوتا؟ اقل الواجب مسحه، همون تو فقه الرضا، افضل الفردین واجب غسله، من تو فقه الرضا. اتفاقا یکی از وجوهی که متأخرین اونایی که به شدت مخالف فقه الرضا، مخالف فقه الرضا، یکی از وجوه رو هم ببینید سریع همینا میارم، میگن این کتاب شیعیه که بگه که اقل الواجب مسحه افضل غسل. آخه شیعه که پاشا نمیشوره، کدوم شیعه است که وضو رو باطل میدونه؟ حاجی آقا میگن برای اقتداء به وضو که نداره، ما نماز درست میخوام دیگه، اصل وضویی که گرفته چطور ما بهش اقتداء کنیم؟ حاجی برای خود فتواشون هم زهرن یا احتیاط که فقط در موارد مندوحه، در غیر موارد مندوحه نمیتونه به نماز تو جامع المسائل در آن نگاه کنه. خود تو این جهت سخت گیرست
شدن فتاوی مثل عهد القدیمه یا اینا،
خب
سوال پیشونه که چجور احادیث تغییری تو اصل اصول اومده، مثل من واضح نبوده همون موقع به یک منوال نبوده، بعضی چیزا واضحه که تغییرت نمی بردن،
بله.
بعضی چیزا شاید همچین وضوحی نداشته که آوردن،
بله. در این که
یا شاید ببخشید خود اصول تو تصنیفش تغییر می شده گاهی،
بله ما نداره. ببینید مراحلی که پس من عرض کردم این شد، در هنگام صدور روایت تقیه خلاف حکم واقعی که واقعا موضوع تقیه است، خوف است، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان الا ان تتقوا منهم تقاتن، درست شد؟ اینا که در این مواردی که هست اونا میگن تقیه، چه حمله های دارن به شیعه؟ آجی ها میفهمیدن آیه شریف است، در اصل شریعت اسلام تو قرآن آمده، اینا چه فحش های مثال شیعه میکنن به اینکه اینا اهل تقیه هم. ولی نه، همین بیان محضر شما که خنجرتون کشیده است و آمده اید بکشید، درسته بیان تقیه هم نکنن. گفتم آرز تو یه نادرتون داره ابن کثیر در البدایه، سالها تو ذهن من بود که اهل سنت دیگه اینو شاید بخوان چاپش کنم بعدا مخفیش بکنم، مثلا این از البدای ابن کثیر حذفش کنم، واقعا تو ذهن من این بود که خب زمان. بعد تو یکی از این سایت هاشون دیدم با افتخار آورده بود به عنوان افتخار که ببینید راه اینه، اصلا تعجب کردم، گفتم من میگفتم که اینا حالا میان تو چاپای بعدی البدای حذفش میکنن، این آقا میگه حذف که نمیکنه، میچید با بردش میکنه میمیسه. نادرتون خود ابن کثیر شاهد بوده دیگه، ببینید این نحوه عمل کرده، میگه که تو نماز جمعه بودیم در دمشق، خود ابن کثیر اونجا بوده دیگه، میگه تو صفوف جماعت من نشسته بودم، دیدم یک نفر اومد بین نماز، گفت چی؟ لعن الله ظالمی آل محمد صلوات الله علیه، لعن الله قاتلی فاطمه الزهرا، شاید اینجور تعبیر نادرتون بزنید تو بده البده سری میاد، درسته؟ میگه که صفوف جماعت همه ناراحت شدن، بعد آمدن گرفتن آوردنش، حالا کسی که دیگه میبینید حالش چی شده که رفته تو صف اندر اینا میگه، معلوم میشه حال درستابی نداره این، باید شبهه مثلا خود اونا رو مبنای خودشون شبهه جنون بکنن، شبهه عدم فهم بکنن که اومده داره اینجوری میگه. حالا گفته درست شد میگه، بعد میگه منه، خودش میگه، میگه رفتم باش صحبت کردم، دیدم یه کسی است که فریب خورده از اقوال کیه، علامه هلی ابن المطهر شد، میگه میگه از این اقوال کی کتابهای اینا خونده فریب خورده، خودش میگه من باش صحبت کردم، دیدم فریب خورده اینا رو میگه. نگاه کنید، بعد میگه که حاکم، بعد آوردنش، حاکم حکم به قتلش داد، او را کشتن، بعد چی میگه که بدنش را عامه دور شهر گردوندن و احرقو، بعدش هم آتیشش زدن. ملاحظه کرده، یعنی حالا اجرای حد میکنید، اجرای حد باید دفنش کنن لاغر. میگه که اجرای حد اونجوری ها که خیال دو میرسه نبود که اجرای حد کنید، احرقو. خب این الان آورده، سندم نیاز نداره که بیام. من میگفتم این دیگه خیلی خوبه که اگه سند میدادی میگفتن شما دروغ درست شده، سندش ضعیف. خود ابن کثیر با چشم خودش داره، این دیگه بهترین راه اینه که محوش کنم، اینو نگذارن تو چاپای بعدی بیا. تا اینکه عرض کردم، برخورد کردم، یکی آمده و با آب و تابوتا، ببینید اهل سنت متدینین اینجور بودن، شما چرا حالا کوتا میایید و باید با روافض اینجور برخورد کنید؟ اینا رو که خوبه. بله
آقا ببخشید، نسبت به روایاتی که کلیف هسته شده اتفاقا خوب چه بسا اینجور میشه گفت، یعنی میخوام از کنان که پالاکش به این نیم باشید پاکش کنن، خوب. اما روایات تقیه اتفاقا چه بسا پالاکش به این باشید که یه جور نیاد تو کتب اصول، اتفاقا بیارن چون وجه داره که کجا تقیه شده، نهایت بگن این تقیه بوده چون صادر شده بالاخره از اهل بیت، یعنی بین پالایش جعل و پالایش تغییر فرق، یعنی جون نیست که حالا تو پالش تغییرم انتظار این داشته باشیم حتما بیان حذفش کنن، اصلا تو اصول نیارن، تو منابع روایی نیارن، چه بسا انسب اینه که فقط ذکر کنن طبیعیه،
یعنی حتما روشن چون بوده زمان نه شیخ و اینها، بحثای علم زمان اونا نه، زمان خود معصومین علیه السلام، اونایی که میدونستن تغییر اصلا در ارتکاز و اقلائیشون متمشی نمیشده بیان و بنویسن و اصل کنن و برشیه بدن، این که تقیه بود اصلا او خلا اینجوری اندام، وقتی میبینن که حضرت ناچار بودن بگن. بله اگر یک کسی دیگه گفته بود، فریب خورده بود، خیالش میرسید که حق اینه، این تو کتاب ها میومد و تذکرم میداد.
بزرگان نمیتونن چنین قرضی داشته باشن که موارد تغییر رو ذکر کنن که ببین این
وقتی مقطعش گذاشته چرا بگن؟ یه جایی بودی کسی ناچار بود
سید شادم به فهم کجا تغییر رخ داده و بالاخره استفاده میشه
میری بعد از دوره کلاسیک شدن.
بله بعد بعدی که اصول جا گرفت قبول بعد. اینجا زمان لذا گفتم جمع های شیخ و طائفه اینو تفاوت میکنه.
چه نبوده در این دوره؟
اینجا الان مراحل تقیه خارجی که عرف اقلا به ناچار و اونی که ناچار صادر شده اعتنا نمی کنن، مگر یه جایی بخواد جا بگیره که میارن برای این که بگن، که بگن به این اعتنا نکنید.
نه جایگاه های
تقیه، این که
ائمه کجا
تقیه
میکردن اینا
واضح
بشه، ظاهرا اینا شما
ببینید، ببینید الان من مثالش بزنم، یه جایی مثلا یه کسی گیر افتاده ترسیده، فرض میگیریم مثلا گفته نماز صبح سرکته، درست شد؟ اصلا عرفی که میدونن این ترسیده گفته سرکت، درست شد؟ ولو این اعلم زمان بوده، این خب انگیزه ای نیست مگر به عنوان نقل تاریخ اینطور چیزا بگم، به عنوان نقل نه به عنوان اینکه ایشون تقیه کرد، چرا نیاز نیست؟ چون واضحه. الان اون روایتی که از کافی شریف من خوندم چی بود؟ میگه تا به اصحابونا گفتم، گفتن اتقاق، یعنی اعتنا نکن نکردم، خیلی هم جالبه که خودش نکرد، بعد برمیگرده به امام میگه من به حرف اونا عمل کردم. ببینید این مسیر اقلای روشن، نیازی نبود که حالا بعدش هم بیا ثبتم بکنن، درسته؟ این چون رفت و دوباره از حضرت پرسید و جواب امام دنبالش اومد، گفت شاید موارد بسیار زیادی بود ائمه تخیه کرده بودن، راوی میومد بین اصحاب میفهمید تخیه کردن یا چی، عمل میکرد تمام شد میره. اصلا چرا این مون تو کتاب؟ چون برگشت دوباره میخواست بگه امامم دوباره حرف زدن. حرف مجدد امام برای شیعه مهم بود که تو کتاب ها موند، و الا اگه امام تقیه کرده بودن یه حرف مجددی هم دنبالش نبود، او هم میومد بین اصحاب اونا میفهمید روشن که این تقیه بوده. مذهب شیعه نزد اصحاب اونا امامیه معلوم بود، درسته؟ عمل میکرد طبق مذهب اونا، اعتنا نمیکرد به اون که به عنوان حدیث تو اصول بیاد. این بله، بعدی که این دوره گذشت، حالا اومد یعنی مواردی که فقهای بزرگ تعارض میدیدن. لذا من اینجا خیلی حرف داریم، یعنی اونجاهایی که الان به عنوان استقرار شهرتی که بعد از این سه تا بزرگوار یا محمدین اربعه ثلاثه، این از این بزرگوارها شده، که البته سید اسمشون حسینه، ولی حسین است اسمشون، درست عرض میکنم؟ سید مرتضی علی محمدین ثلاثه و اربعه، کلینی و صدوق و شیخ و اینا، ولی این سه تا شاگرد و استاد شیخ و
ثلاثه میدونستیم اربعهش که
منم
عرض کنم
مفید
و شیخ و عربه اکیم فهم
مفید
اضافه
صدوق صدوق محمدین شیخ دوسی و
بله.
محمدین سلاسه و عربه معروف عربه
اکیم مفید
اضافه
میشه کو
اصلا همچه
استقام. خب حالا من
الان استلاح شد مشکل
نه. مرحوم محقق اول تو مقدمه معتبر 10 نفر را اونجا اسم میبره که برای تحقق شهرت مهم دونستن اینا، چند سطر تو مقدمه معتبره خیلی پرفایده است، 10 نفر. حالا تو اونا 4 تا هستن یا نه من یادم نیست، یه چیزی در ذهن من بود.
آه محمد من متوجه نشدم که
بالاخره فیس تو وافه میارن به صورت مختصر
مواقع تقیه، جایگاه تقیه، اقسام تقیه، مدارا بوده، خوب بوده، اینا هیچ وجه اوغلی نداره نقل کنن که اینا بمونه.
ببینید در اون جایی که یک ثمره علمی برای شیعه اینا داره، بله، اون جایی که در یه مقطعی بوده که اینها خود شیعه میدونستن، درست شد؟ این بعدن هم این مقطع رد میشد، یعنی دیگه بعد از 20 سال بعدش اصلا نیازشون نبود، بحث علمی هم مطرح نبود درش، صرفا قضیتون فی واقعت خوفیتن که امام علی سلام تقیه کردن، این نیاز نبود، مگر از باب اینکه یه جایی چه بسام تو حتی اصولا اومد بعدن دیگه میدیدن نیاز نیست به تکرارش. من دارم یه امر تعمدی را عرض نمی کنم، یه ارتکاز عقلایی که باید احساس یه حکمتی بکنن در چی؟ در نقل یه چیزی نقل
خود موارد که ایشون گفته میتونست حکمتی باشه برای آوردن.
معلم الهدا
بله
الشیخ اشارتون الهدی جعفر محمد ابن الحسن توسی رضوان الله
بله،
و الشیخان هو مع المفید
بله،
و الثلاثه هما مع علم الهدا سید مرتضی توش محمد
نه شیخ. اون رو شما داری از معتبر میگید
بله.
وافی هم مرحوم فیض هم در وافی ایشون هم تو خلاصه میکنم
مقدمه
این که وافی نیست که معتبر است
بله.
این شیخان و
محمدون شیخان
یه سه تا که میگیم هماس مع علم الهدا
یعنی
شیخان
همه از ثلاثه
الشیخان و ثلاثه و الاربعه
بله که من از صدوق
خب اسمش اسم محمده
حسینه به نظر من درست
قاسم علی ابن
علی ابن الحسین بله علی ابن الحسین بله سید رضی هم ایشون محمد هم نمیدونم سید رضی برادرش
رضی مگه نیست؟
نه اون لقبشون کمون که سید مرتضی علم الدین لقبشون بود علی ابن حسین. خب حالا محمد این اربعه من تو ذهنم هست
شاید این اربعه با اون محمد
بله؟
مخل شده
رضی ابوالحسن محمد
ابن حسین اون محمد هم بله محمد ابن حسین علی ابن حسین دوتا از سیدین که معروف هست بله. اما محمدین
شاید این اربعه شیوخ با این محمدون خلق شده
علی ابن حسین حسین پدرشون
بله بله
محمد ابن حسین
بله.
علی ابن
حسین شما مشغول بودید صحبت بله علی ابن الحسین محمد ابن الحسین بله. خب ابن عقیل اسمشون چیه؟ ابن عقیل اسم ابن جنید که اسمش علی است یا احمد است احمد اسمش بله ابو علی است لقبش ابو علی احمد ابو علی احمد ابن جنید ابن عقیل الان حسن است ابن عقیل نه بله ابن عقیل حسن حسن ابن عقیل بله ایشون حسنه بله من یه محمدین اربعه در ذهنم هست حالا آیا در وافی بوده حالا چی سو بله حسن ابن بله ایشون ابن جنید هم احمد اینجور عرض کنم که پس بنابراین ما رو حساب روال بحث ها تقیه داریم صادر شده محقق خودش هم یه موضوعیه سر جاش احکام خمسه
محمد
داره
بلا
ابن عقیل
ابن جنید نه محمد ابن احمد احمد نیست
احمد نیست بس
نه محمد ابن
اگر محمد ابن احمد ممکنه اربعه با ایشون باشه چون ابن جنید استاد شیخ مفید بودن اینا با هم دیگه یعنی معاصر شیخ صدوق بودن محمد ابن اربعه ابن جنید رو عرض کنم که صدوق و مفید و شیخ چهار تا میشن شاید نمیدونم تو کتاب ابن جای آمده یا نه بله
کلینی رو بیرون انداختید مفید نیست تو سلاسون مفید نیست
شاید تو وافی من میگم من یه چیزی مرحوم فیض تو وافی خلاصه میکنم شاید اربعه را ایشون دارن محمد ابن یعقوب محمد ابن علی محمد ابن الحسن محمد ابن نعمان محمد ابن
مفید شاید اضافه شده باشه بیشتر میخوره به تا ابن جنید
وافی محمد اون اربعه
بله تو وافی نداریم؟
نه نه محمد اون عرفه محمدین
عرفه المحمدین بله خب یعنی الان که با مرحوم کلینی در فضای حدیث که خیلی خوب شد همینم هست نمیدونم
با مرحوم کلینی چهارمی چی شد؟
محمد ابن یعقوب محمد ابن علی صدوق محمد ابن نعمان مفید و محمد ابن الحسن شیخ طوسی چهار تا محمدین اربعه در فضای حدیث هستم بله. خب پس مسیر این شد وقوعش بوده در زمان خود این تقیه ها در اون جاهایی که فقط حکمت فضای فرهنگی شیعه اقتضامی کرده مواردی از تقیه موندگار شده رو بعدی ها با وضوحش حالایش به اینا و موارد بسیارش که اصلا حکمت اقتضا نمی کرده محو شده نیازی نبوده درست شد وقتی برایشون واضح بوده که امام فرمودن نماز صبح سرکته هی بیان بگن که امام گفتن سرکته و همین جوری نیازی مگر این که یه جریانی بود که اون جریان برای شیعه نافع بود تو فضا نقل میکردن
پس مذهب خوبه این اصحاب میشه که برداشت تقیه نداشته باشن و مراتبی از حکم رو ازش استفاده کرده باشن خاطر همین باقی مونده باشه و وقتی که فقه کلاسیک شد
اینا حکم کلی نمیتونه بکنه این باید بریم همون مثالی که شما میفرمایید نگاه کنیم ادلش را روایات مثلا یکیش باز بله که حالا تو مباحث سشن با عمری بود میرسیم همین چه جزئیت بسمله هست برای سوره که میگن که شیعه میگن که بسم الله جزء سوره است. خواهیم یه نفس شهرته، ممکنه قوی بشه، ادعای اجماع هم درش بشه، اما نیست. تو ادلهش، تو روایاتش، حالا بعد میرسیم میبینیم، پذیرفته شده هم هست. جمعش هم من قبلا عرض کرده بودم، من شک ندارم، بله من شک ندارم در جزئیتش، جلوتر هم عرض کردم، درست شد؟ اما خب اونجوری که جزئیت را ما معنا کردیم که الان مشهوره، ولو بعضی آوردیم من بحث کردیم، بعضی صاحبین فتوا در زمان ما خدشه دارن، در لزام میگن که بسم الله را قرار ندید مثلا تو نماز آیات به عنوان یک رکوع قرارش ندید احتیاطا. آوردیم بله. بحث کردیم سال 95 بود که چند سال پیش بود خلاص که بسم الله رو مناقشه کردیم، ولی من همونجا عرض کردم در این که بسم الله جزء سوره است نباید تردید کنیم، در مصحف آمده خیلی روشن، هیچی غیر مصحف نمی آوردن غیر قرآن کریم، جزئیت مسلمه. اما میمونه اون روایاتی که ظاهرش اینه که حضرت یا خودشون بسم الله رو نگفتن و یا چیه، خب حمله بر تقیه یه موردشه، میگیم مشهور گفتن جزئیت در حمله بر تقیه، یا نه لسان و بیانش منظور از جزئیت و مراتب جزئیت و انواعش و حالاتش ملازم. و لذا شیخ الطائفه چی فرمودن؟ شیخ الطائفه در تبیان فرمودن اگه یک شیعه بین سوره از الضحا و علم نشرح تو نماز جمع کرد، بسم الله رو نبایست بگه، بسم الله رو نبایست بگه، شیخ فرمودن نظر این فتواییشون معروف شد بحثش هم کرد. اما الان نوع مشهور فتوا چیه؟ جمع بین دو تا سوره باید بکنه، یکیش کافی نیست، بسم الله باید بگه. از بعد از علمایی که بودن، ولی شیخ الطائفه در تبیان نظرش این بود نباید بگه. خب حالا الان خوب دقت کنید که من عرض کردم این موارد جمع دو تا سوره خیلی فایده فقهی داره، یعنی اینا را تو فضای علمی دست کم نگیرید، یه فرع بسیار ساده تو فقهش یه مطرحه، دو تا چهار تا سوره، دو تا دو تا باید تو نماز از هم دیگه جدا نکنیم. خب این بحث ساده روایتش هم داشتن، شیعه عمل کردن، الان هم تو رساله همه مراجع هست، باز کنید دو تا این سوره ها رو تو نماز جدا نمیتونید بخونید، باید اگر الضحا رو میخونید علم نشرم بخونید، باید اگر چی سوره فیل رو خوندید ایلاف خودم باید بخونید، تا اینجاش خوبه، درست شد؟ مستقر. جالبیش هم اینه که پایه محکم داره همه الالان هم. سوالی که اون خیلی فایده علمی داره اینه که بسم الله رو بگیم یا نگیم، اینجا دیگه شیعه متفق نیستن، اینجا نگاه بکنید اختلاف حسابی، این اختلاف طبیعیه، میگه خب حالا اینجا شیخ، نه نگیم خب حالا اختلاف کردن، اصل لزوم اجتماع این دو تا سوره جا افتاده است، اختلاف در یه لازمشه، بسم الله رو بگیم یا نگیم، این اختلاف بسیار از نظر علمی برای فضای پرفایده. چرا؟ چرا؟ اگه گفتید همین بس کلمات
بسم الله جای باشی سوره
ها، بسم الله جز هست یا نیست؟ اگه جزه چرا میندازید؟ شیخ میگم بنداز، اگر جز نیست پس چطور میگیم مشروعه که جزه؟ چه کار کنیم اینجا؟ ایشون میگن بندازید، اونا میگن باید بیارید تو مصحف، جزش هم هست. مثل اینجاست که این اختلاف مهم که الالال مونده، اون چیزی که من میخوام بگم زینی ما میره سراغش، که بسم الله قطعا جزه، اما جزئیت بسم الله تحلیل دقیق فقهی نیاز داره، به نحوی که با نخوندنشم بین دو تا سوره که شیخ فرمودن منافاته، یعنی در این حالی که یعنی چی؟ مثلا یه چیز ساده شیم بسم الله جزء سوره، درست شد؟ اما حالاتی میاد که این جزء جزئیت الزامی خودش از دست میده، کجا؟ اونجایی که پسر هم بخونیم حالا زکرده چما نیداره ببینیم منافاتی پیدا نکرد، بسم الله جزء است الزام خوندنش در وقتی که تو نماز کنار هم دیگه میخونید،
استثناء جزئیات رو اگر نمی‌فهمم، میگه جزء فقط در بعض موارد الزام بخوندن خب. یا دست بر میداده جزئیاتش
بس دست بر نداشته مثلا حرف من این حالا مفصل بحث کردیم من کاری اونا ندارم دو سه جلسه اومدیم بحث کردیم
بحث جزئیات قنوت شبیه اون مثلا
آره من مفصل راجع به جزئیاتش صحبت یعنی یه نفت جزئیت مکمل چطور میگید؟ من کم وضعاً جزئه هم جزئه مکمله درسته؟ تصور کردین دیگه هم جزئه وضعیه هم در این حال جزئه مکمل نیست بسم الله رو من اگه یادون باشه نه به عنوان 114 تا آیه اینجوری حلش کردیم بسم الله یک آیه قرآن امدو الى اعظم آیت فی کتاب الله یک آیه است نظیر نظیر دارم مثلا چطور تو سوره الرحمن میگید فبه ایه آلاء ربکما تکذبان یه آیه است اما هی تکرار میشه بس جاشم باید تکرار کنیم بسم الله یک آیه است از قرآن کریم اما ابتدای سوره تکرار میشه و جزئیات داره اینا رو چندین روز بحثای خیلی دلنشینی داره خیلی خوب این تا اونجایی که من دیدم تو کتاب ها به این صورت نیامد
ظاهرا معکوس اون حالت الرحمنه
بله بله من حرفی ندارم
الرحمن این است که دارم این تعداد هست ولی بسم الله اینجوری شما فکر این تعداد یکیست این تعدادش تو بسم الله شو سوره الرحمن میگه چند آیه است بعد بگم مثلا 78 آیه
نه یک آیه است که فردهای نوعی از اون در جاهای جزئیات داره که اونجا جاشه اما در فبعیه جزئیات تکمیلیه نیست اونجاشون تکرار شده جزئیت وضعیه الزامیه داره که شما تو نماز میخونی نمیتونی یکی شب بخونی
یه جمله دو جمله بفهمید چه جور حالا بحثش نشه جور حل فرمودیدین بسم الله بین دو سوره را
خب بنابراین بسم الله بین دو سوره میشه بخونید یا نه اونجوری که من الان عرض کردم شما بخونید افضل اما نخونیدم اشکال نداره چرا؟ نه به خاطر اینکه از جزئیتش دست بس برداشتیم به خاطر اینکه در موارد اتصال سوره دوم به سوره اول اون جزئیت اینجا جزئیت چیه؟
جزئیت
کمالی محالم نیست که جزئیتی باشه که شبیه همون میگفتم لایه های مکمل هم دیگه گاهی میدونم مکمل هم. یعنی وقتی شما شروع کردید سوره قبلی را با بسم الله جزئیت لزومیه را فردی براش آوردید بسم الله جزء لزومی آمد حالا که دو تا سوره کنار هم میارید در این حالت خاص دیگه جزئیت لزومیه چی میره کنار جزئیت باقیه فضیلت لذا نخونید اشکال نداره که شیخ در تبیان فرمود بخونیدم افضل اما ببینید معتبر نگاه کنید سائر خیلی پرفایده از این بحث من خودم وقتی برمیگردم کلمات فقها را در این بسم الله بخون یا نه میبینم یه التزاز روحی که نمیتونم برای شما توضیح بدم خیلی لذت میبرم شخصا به عنوان طلبه از اختلاف فقها سر این که بسم الله رو بیاریم و نیاریم یعنی شما تو فضای فقه کلاسیک یه صفر و یک خروجی میخواد الان میخواد به مقلد بگید چی؟ بخون یا نخون و نمازش هم میشه باطل شیخ میگن نخونی باطل او میگه که باید بخونی ببخشید شیخ میفرمان نخونی بخونی باطل باید نخونی اونا میگن نه نخونی باطل باید بخونی درسته؟ اینجاست از این موارد جالب خود بحث علمی میگه جمعش به چیه؟ در حالت خاص جمع افضل و چیه؟ جائزه که بله؟
بسم الله
چون میگن خیلی میگن بابا تقیه است که شیعه نمیگفته
دیگه از همین
بابا فرمودیم بله منظورم این که مشهور میگن که بسم الله جزئی است که نمیشه نخونید ولی همینجا نگاه کنه تو تعظیم روایاتی که من تو فدکی هم آوردم بسم الله جزئی صفحه مفصل ممتعیه نگاه کنید تو فدکی هم در روایاتش که خب بیانات خود حضرت بحثایی که دارن شاید فعل امام علیه السلام تا نفی میکنه میگه من بودم بسم الله نخوند حضرت اینجوری الان تا من دیگه حالا هم ذهن ضعف حافظه و دیگه و چیزای همراهش الان یادم نیست ولی اینا قبلا دیدم مفصل اونجا آوردم شما نگاه کنید.
با مبنای شما من احساسم بود که جزئیات مکمل حتی الزامی هم نیست، مخصوصا بخاطر یعنی تو ذهنم این بخاطر حمزه ها.
نه
یعنی اگه جزئیات مکمل الزامی بود،
نه من الان دارم وجود ثبوتی را میگم که شما اثباتش مانعی نداره. یکی از وجوه ثبوتی خیلی ظریف اینه که بسم الله جزئیت وضعیه لزومیه مبتلا داره نسبت به سوره، اما این منافاتی نداره که همین در حالت خاص تبدیل میشه الزام لزومش میره.
یک بارش تو نماز کفایت کنه مثلا،
بله وقتی شروع کرد الزام در این حالت خاص. این منظور سو خیلی قشنگه، یعنی از نظر تصور یک فضای فقهی زیبا به اجازه میده به کسانی که بخوان جمع کنن بین فرمایش شیخ با سائرین به این نحو جمع کنن به وجه ثبوتی، بدون اینکه از اون مشهور مستقر که شیعه میگن بسم الله جزء سوره است لزوماً دست برداشته باشن. روشنه دیگه از این خیلی از نظر بحثی خیلی جلوتر هم مکرر عرض کردم.
اگه
اگه این فرق
بعد حتما
بفهمید
چون
فردا
دیگه قرائت بعد
خدا من دارم میبینمش نیم ساعته در جز و بسم
ببخشید افرادم فرمایشید ما بگید اشنو استفاده میکنیم اگه زنده بودیم. بله بفهمید. نه اون حرف اول دادم بفهمید عرض کنم.
این به تناسب این بحثایی بود که این یکی دو روز مطرح فرمودید. این روزا ما یه دغدغه‌ای داشتیم تو اصول که اصل بحث فقهمون همین فضای استظهار و سرکله زدن با کتاب و سنته، ولی منتها اون چیزی که تو اصول فعلی تدوین شده خیلی انتزاعیه، چه تو بحث مطلق و مقیدش، چه توی بحث جمع‌های بین یه اعتق رغبتان و اعتق رغبتان مؤمنه، میگن این متناسب با فضای صدور روایات نیست. و فضای صدور روایات هم از حیث ثبوتی هم از حیث اثباتی یه نکاتی داره که نیازمند یه تدوین جدیده باید. که برخی از آقایون وقتی این فضا رو دیدن اصلا قائل به انصداد شدن از همین الانی ها. بعضی از نکات ثبوتیش مثلا حضرت عالی فرمودید توی اون جلسات شواهدی واسه شو بودید که اصلا حضرت یک حکم دیگه میگفتن یه حکم دیگه بقیه فکر میکردن تقیه است، ولی حضرت خصوص حالت تو که الان خوفه رو مثلا در نظر گرفتن که ما اصلا یک همچین چیزی رو تو جمع ها مثلا نداریم. یا مواردی که مثلا بعضی آن گفتن تقطیهایی که مثلا صورت میگرفته، تقطیهای مخلی که صورت میگیره، حالا این شواهد متعددشو انسان میشه، یا مواردی مثلا نقل به معناهایی که صورت گرفته، مشکلاتی که در نسخ وجود داره، مجموعه یک سری عوامل که بعد خب حالا ما مواجهیم چیکار کنیم. الان مثلا فرض کنیم ما با یه اطلاق مواجه میشیم، آیا میتونیم اگر عرف مثلا اطلاقی رو جاری میکرد اینجا هم جاری کنیم؟ یا مثلا بحث تخییری که حضرت عالی فرمودید با این شرایط بگیم خیلی خوب حتی بین مطلق و مقید هم حملش مثلا عرفی نیست بلکه اصلا اینجا تخییر جاری کنیم. اون چیزی که میخواستم عرض بکنم اگر بشه که یک بار ولو شده چند جلسه فرمایشات حضرت عالی شروعی برای بحث باشه که اینها در وهله اول فضای صدور روایات با این عوامل مختلف و سهمی که دارن، نقل به معناها مثلا این مقدار تأثیر گذاره، اختلاف نسخ، حالا این اصلای عدم زیاده جاری میشه یا نمیشه، اصالت عدم خطا تا کجاها جاری میشه، مخصوصا این که برخی از آقایونم من همین آخر هفته به یک مناسبتی بحث انسداد حاجی شوبری رو مطرح نگاه میکردم، دیدم ایشون خیلی از این عواملی که اینها مواجهش با موانع حضرت عالی خیلی نافعه، یعنی مواردی که ایشون دیدن و قائل به مثلا فرض کنید انسداد شدن، یا مثلا ایشون اصالت الاطلاق رو از باب یک نوع اصل عملی عقلا میدونه، لذا به مثبتاتش حجت نمیدونه و اصلا میگن خود عقلا انسداد صغیر تو چون ایشون ظهورات و اطمینانی میدونن، بعد میگن خود عقلا توی مطلقات میبینن انقدر کثرت تقیید داره منجر به لغویت میشه، برای اینکه لغو نشه عمل میکنن. و من عرضم کنم اگر بشه که اینها زمینه اون بحث اصالت و تخییر و اون بحث تخییر قاعده اولی تخییره و اون بحث از جمع مهم و امکن اونا هم هست، اینا یه بار شروعش بشه.
بله من حالا دوتا نکته، یکی اینکه اخیر گفتی جالب بود و من نظر شریف عادی آقا را نمیدونستم.
من اینا رازو میارم انشالله
تو مباحث مکرر گفتم بین اصالت و اطلاع با ظهور در
بله. بله.
ایشون کلن
بله.
آیا در مقام بیان بودن احراز میخواد یا اصل این است که در مقام بیان است. اینا بحثا
الان مثلا یکی اصلشون میفهمن که اصلا این جمع ها خیلی حجت نیست. چرا؟ چون همون اطمینان رو شرط میدونن. لذاز ایشون به خاطر دلالت بحث انسداد کبیر رو مطرح کردن.
حالا اگر به یک نکته دومم این که اینم باز مکرر عرض کردم، میگن که انهم نسو فی الفقه ما اسسوه فی الاصول، معروفه میگن. من میشه میگم جمله غلطه. چرا؟ چون شما میگید انهم نسو، نه نسیان نکردن، اصلا میدیدن اونی که اسسوه فی الاصول کمه، تو فقه میاد ساحل دریان، اونی که تو اصول تدوین شده یه کاسه است، فراموش نکردن. ولی میبینم بابا اونی که ما گفتیم و تو اصول گفتیم کاسد، چطور میخوایم الان کنار اقیانوس که هستن شروع میکنن اون فکر ارتکاز وسیع خودشون رو اعمال میکنن؟
سوالشون من این
شکل من اینا رو میفرستم، عبارات و بحثایشون رو میفرستم.
البته این فرمایششون من مثل ملا که گردن جوانی میذاش، منم گردن حافظه میذارم، حالا با ضعف حافظه مثل من درس نخوندن و بی سوادی را مخفیش کنیم. بله، برای من میتونم در حد بهانه باشم که شما بفرمایید پیشا بگیرید، منم بیام میشینم سرم تکون میدم اندازه که بحثی را.
نه حالا بعد از این مثلا این شواهد و من خدمتتون میفرستم، ایشون شواهد خوبی هم آوردن حالا تو این بحثا بسیار. اصل موانیشون رو که حضرت عالی مجموعه مطالب ذهن
خیلی پرفایده است، این خیلی پرفایده است. والحمدلله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.